بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخج استاد مروی جلسه 245 مورخ
26 و 6 91. در اصول انشاءالله در بحث امتنانیت الاحکام به تفصیل خواهیم گفت ما دلیل بر این که این حکم عظیمه است. باید ادله را بررسی کرد. ادله شون دارن، حرفای حضرت امام هم دارن، بعضی دیگه از آیین هم دارن. اونا که بررسی می شود به این نتیجه می رسیم رخصت عزیمت نیست. احتمال دافع داره، ما هستیم و ظهور جمع بین ادله بلا. بله احتمال می رود، اما احتمال در حد احتمال فایده نداره. بله بله. نه ببینید، ما جمع بین ادله یقتضی ذلک. جمع بین ادله چی میگه؟ جمع بین ادله میگوید اگر حرج نباشد متعلق ملاک داره، مصلحت داره، درسته؟ خب آیا اگه بر من حرجی شد شارع گفت برداشته شده است، این حرجی شدن باعث می شود که مصلحت نابود بشه؟ شارع میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرض اینه در مقام امتنان هم هست. اگه احکام اولیه باشد در مقام امتنان نباشد، بله قبول داریم احکام اولیه باشه ممکنه مصلحت دائر مدار حکم باشه. دقیقا در حدیث رفع حضرت امام چی میگن؟ یکی از اشکالاتمون به حضرت امام در جای خودش در بحث لا حرج و ترخیص و عزیمت بودنش بحث حدیث رفع رفع ما لا یعلمون نمیگن در مقام امتنان است، 100% میگن در مقام امتنان است. چه کار میکنه؟ آیا رفع ما لا یعلمون میاد مصلحت حکمی رو که شما نمیدانید از بین میبره؟ ابدا چنین نیست. من چون نمیدانم براءت جاری میکنم باعث میشه مصلحت حکم واقعی از بین برود؟ ابدا، مصلحت حکم واقعی هست. لذا اگه کسی با احتیاط در باب براءت حکم واقعی رو استیفا کنه، حضرت امام چی میگن؟ احتیاط کنه تا به اون ملاک واقعی برسه. حضرت امام چی میگن؟ میگن نعم المطلوب، بسیار خوبه. اگه لا حرج امتناع نیست، الکلام الکلام، همون بحث اینجا جاری است. حالا این در بحث لا حرج و در اصول باید توضیح بیشتر داده بشه. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که در ذیل فرع هفت دو نکته ذکر می شود. ابتدا عبارت حضرت امام رو در تحریر در رابطه با فرع هفتم بخوانیم، بعد این دو نکته رو متعرض بشه. عبارت حضرت امام اینه: فلو کان نفس الحج ولو ببعض اجزائه حرجیا او ضرریا علی النفس ف بعد ظاهر و عدم الاجزا. در این فرع حضرت امام به دو مطلب اشاره می کنند. یک، اگر خود اعمال حج حرجی بود، کسی انجام داد، مجزی از حجت الاسلام نیست، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر براش حرجی بود، حج برش واجب نیست، لا حرج وجوب و بر میداره، لا حرج عزیمت نرخصت، با بیاناتی که قبلا دیروز گفتیم باعث میشه حج براش مجزی نباشه. این مطلب. مطلب دوم، حضرت امام میفرمایند اگر بعضی از اعمال حج ضرر بر نفس داشته باشد و انسان این حج رو انجام بده، باز هم این حج مجزی از حجت الاسلام نیست، در آینده یا خودش باید حج انجام بده اگه ضرر نفسی برطرف میشه، یا اگه در این حالت از دنیا رفت باید نائب بگیره. خب دقت کردید که در مبحث حرج ما این نظریه حضرت امام رو قبول نکردیم و با مقدمات سلاسی که اشاره کردیم نتیجه گرفتیم اجزا. در مبحث ضرر بر نفس حکم چگونه است؟ ابتدا یک اشکالی که تلمیز محقق حضرت امام در تفصیل الشریعه بیان کرده اند توضیح میدیم تا بعد ببینیم آیا اشکال بر حضرت امام وارد است یا نه، و بعد ببینیم اگر بعضی از اعمال حج ضرر نفسی داشت آیا مجزی از حجت الاسلام است یا نه. قبل از بیان اشکال این محقق به حضرت امام مقدمه ای رو عرض میکنه. قبلا هم به این مقدمه اشاره شده، یه مقدار با بست بیشتری ذکر میکنیم. یکی از مبانی مهم حضرت امام هست، این رو دقت کن. حضرت امام در مبحث لا ضرر و کیفیت نظارت لا ضرر بر احکام اولیه، پس از این که مبانی متقدمین رو از جمله شیخ انصاری، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی و سایر محققین رو ذکر میکنه، خود ایشون نظریه جدیدی رو در بحث لا ضرر ارائه می دهن که بسیار آثار فقهی داره و اون نظریه خلاصش این است که حدیث لازره هیچ نظارتی بر احکام اولیه نداره و این حدیث ربطی به احکام اولیه نداره که مثلا بگویید بین لا ضرر و ادله وضوء، ادله حج، ادله سایر احکام حکومت است. هیچ ارتباطی به هم نداره. چرا؟ توضیح مطلب این است که ایشون می‌فرمایند پیامبران و هاکذا ائمه معصومین دارای سه شأن و سه خصوصیه و سه حالتن. تارتن پیامبر مطالبی رو که برای مردم بیان می کند به ما هو مبلغون و واسطتون لإيصال احکام الله است. پیامبر در مسجد مدینه نشسته است، احکام الله را برای مردم بیان می‌کند. وقتی پیامبر شأنش بیان احکام الله است، بین این اقوال پیامبر رابطه و نسبت محاسبه می شود. احد این احکام با سایر احکام چه نسبتی دارد؟ مثلا روایاتی داریم پیامبر فرموده است وضو واجب است، غسل واجب است، حج واجب است، نماز واجب است. هاکذا در مقام بیان احکام معصوم فرموده است لا حرج فی الدین، امسح علی المراره. احکام دین حرجی نیست. وضوء جبیره بگیر مثلا. این حکم اخیر از پیامبر صادر شده به ما هو مبلغ، احکام الهی رو داره بیان میکنه. لذا رابطه بین لا حرج و سایر احکام الهی محاسبه میشه. میگیم لا حرج حاکم است. اگر فعلی از افعال وضوع حرجی شد وجوبش برداشته میشه. فعلی از افعال غسل حرجی شد، فعلی از افعال وضوع حرجی شد، تبدیل به بدل میشه. نماز ها کذا، حج ها کذا و امثال زال. پس اگر پیامبر بما هو مبلغون بیاناتی رو داره، بین این بیانات با هم نسبت سنجی میشه، سنخ واحدن، یکی عام میشه، یکی خاص میشه، یکی حاکم میشه، یکی محکوم میشه، یکی وارد میشه، یکی مورود میشه و امثال ذالک. اما تارتن شأن دوم، نبی بیاناتی داره، دستوراتی داره، به ما هو حاکمون و سائسون و بالاخره مدیر جامعه است. گاهی برای اداره جامعه تحت تکفلش یه سری دستورات داره، درست این دستورات یجب و اطاعتو، باید مردم اطاعت کنن، اما این دستورات تبلیغ احکام الله نیست، احکام رسول است در مقام اداره جامعه. می فرماید جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف، یه حکم مدیریتیست، یه خدا جل نکرده که عرض کنم که جیش اسامه ایست و در لوح محفوظم جعل کرده باشه به جعل الهی که اسامه مدیر این ارتش است. نه، اینجا پیغمبر به عنوانی که مدیر جامعه است میاد یک کسی رو به عنوان مسئول یک جنگی برقرار میکنه، البته اطاعت پیغمبر در یه احکامش لازم. اینم شأن دوم. شأن سوم، تارتن پیامبر به ما هو قاضی و حاکم است برای فصل خصومات، یه دستوراتی داره. این شأن دوم و سوم پیامبر، احکامی که در این دو شأن صادر میشه نباید با احکام اولیه محاسبه بشه، اینا ربطی به احکام اولیه ندارن. حضرت امام طبق مبناشون اسم این احکام رو میذارن احکام سلطانیه. احکام سلطانیه در دایره خودشون باید محاسبه بشن، ربطی به احکام اولیه ندارن که با اونا نسبت سنجی بشن. از کجا بدانیم احکام صادر از پیغمبر؟ در روایات از قسم اول یا دو قسم اخیر، حضرت امام در رساله لازرر یه ضابطه درست میکنه، می‌فرمایند آنجا که در روایات داریم قال رسول الله، اینا معمولا احکام اولیه است، بما هو مبلغه. آنجا که گفته میشه قضا رسول الله به کذا، حکم به کذا، تجهز جیش فلان فامر بکذا. این گونه کلیشه ها در روایات قرینه است که این احکام همیشه احکام سلطانیه است. خوب دقت کنید، در رابطه با لازرن حضرت امام می‌فرمایند ما قرینه داریم که حدیث لازرر از احکام سلطانیه است. پیامبر بما هو رافع للخصومات در دعوای دو نفر برای که خصومت رو برطرف کنن حکم به لازرر نموده است. شاهدش هم این است که در مجامع اهل سنت حدیث لازرر با کلیشه و قضا رسول الله آمده است. پس بنابراین نتیجه میگیرند حدیث لازرر از احکام سلطانیه است. احکام سلطانیه با هم باید محاسبه بشن. لازرر ربطی به الحج و واجبون، الخمس و واجبون، الصلاة و واجبون، الزکاة و واجبون ندار. در ذیل اشاره می کنن بله حدیث حل از احکام سلطانیه است. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه. لا ضرر بر این حدیث که حکم سلطانی است حاکمه، اما ربطی به سایر احکام نداره. این خلاصه مبنای حضرت امام که در فقه هم کاربرد فراوانی داد. مراجعه کنید رساله لازرر حضرت امام از صفحه 49 به بعد یه عنوانی دارن حول المختار فی معنی الروایه. ما خلاصه گیری کردیم، یه اصل کلی دست شما دادیم، مجموعه 7-8 صفحه مطالب امام در اون بحث همین خلاصه بود که ما عرض کردیم. پیغمبر مبلغ از تارتن احکام سلطانیه داره. احکام سلطانیه رو نباید با احکام اولیه سنجی، باید بین خودش رو نسبت سنجی کرد. احکام سلطانیه ربطی به احکام اولیه نداره. خب قرینه بر این که پیغمبر اینجا گفته جز احکام سلطانیه است اونجا مبلغ است چیه؟ میفرمان قرینه عامه داریم، هر جا در روایت آمده قضا رسول الله معلوم میشه جز احکام سلطانیه و قضاوتیه است. هر جا پیغمبر در روایت آمده حکم به کذا معلوم میشه در مقام فصل خصومت حکم کرده جز احکام سلطانیه است. هر جا نفرموده الحج واجبون از زکات واجبون لا حرج فی الدین امسح علی المراره و امثال ذلک، اینا میشن جز احکام تبلیغیه پیغمبر. این خلاصه نظریه حضرت امام که جمعی از محققین از تلامذه ایشون هم قبول دارن، از جمله صاحب تفسیر الشریعه که بخواد به حضرت امام اشکال کنه. خب بعد از این مقدمه، خلاصه اشکال صاحب تفسیر الشریعه به حضرت امام این است که قبل از درس که می آمدیم بعضی از دوستان مطالعه کرده بودن، اشاره کردن، دیدم یه قسمتی از مطلب رو خوب گرفتن که گفتن این نکته میخواد مرحوم آقای فاضل این مطلب رو بفرماین، اینجوری به حضرت امام اشکال کنن، چرا اضرار به نفس در کنار لا حرج آمده که مطلب درست بود. حالا تا ببینیم وارده یا نه. دقت کنید، خلاصه اشکال این است که به حضرت امام میفرماید شما در دو مورد وجوب حج رو رفع کردید، برداشتید. یکی آنجا که حج حرجی باشد، گفتید لا حرج برش می‌داره. مورد دوم آنجا که اعمال حج موجب اضرار به نفس باشه. شما اینجا فرمودید که دلیل لازرر مثلا حکم رو برمی دارد، رافع حکم است، لذا حج با اضرار به نفس واجب نیست و عمل مجزی نیست. این محقق به حضرت امام می فرماید این مطلب دوم و حکم دوم خلاف مبانی شماست. مگر شما در حدیث لا ضرر نفرموده اید لا ضرر جز احکام سلطانیه، ربطی به احکام اولیه نداره، چرا در اینجا با تمسک به حدیث لا ضرر میایید نتیجه میگیرید اگر حج ضرر بر نفس داشت وجوبش برطرف شده است؟ احکام سلطانیه رو که با احکام اولیه نمیشه نسبت سنجی کرد، لذا در اینجا طبق مبانیتون باید اینجور فتوا بدید، بگید اگر اعمال حج ضرر نفسی داشت لا ضرر ربطی به احکام اولیه نداره، پس این حج مستجمع جمیع شرایط است، لذا حجت الاسلام حساب میشه ولو ضرر به نفس داشته باشه. دلیل حاکم نداریم که رافع وجوب باشد، لذا حج حجت الاسلام است و مجزیست. این خلاصه اشکال این محقق به حضرت امام. دقت کنید، به نظر ما حضرت امام به هیچ وجه بر خلاف مبناشون عمل نکردند، حکم همین است که حضرت امام می فرماین و به نظر ما برای این محقق بزرگ یه خلط ایجاد شد. توضیح مطلب این است که حضرت امام اگر اضرار به نفس رو مخل به وجوب می دانند، به هیچ وجه با تمسک به حدیث لا ضرر نیست. به عبارت اخرى حضرت امام دو نوع ضرر در رابطه با حج تصویر میکنن. یکی ضرر مالی است. اگر اعمال حج مستلزم ضرر مالی بود، میخواد بره عرفات، یک کسی میگه باید 1,000,000 تومان بدی تا بذارم بری عرفات، بلا نمیذارم بری عرفات. دقت کنی، در رابطه با ضرر مالی معتد به جمع کثیری از فقها میگن لا ضرر حاکم بر ادله وجوب حج است. حج بر این فرد واجب نیست، این پول رو نمیخواد بده. ولی حضرت امام مسئله 44 رو که پارسال 12 فرع داشت خوندیم، دوباره مراجعه کنی، در رابطه با ضرر مالی در حج میفرمان باید متحمل بشه، چون لا ضرر حاکم بر ادله اولیه نیست، از احکام سلطانیه است. اما دقت کنید، ضرر بر اضرار بر نفس حرام است، نه به حکم لا ضرر، بلکه ادله خاصه ای داری که مفاد این ادله خاصه این است اضرار به نفس حرام است و مبغوض شارع است. آن ادله خاصه لسانشون لسان تبلیغ احکام است، نه احکام سلطانیه. حالا محدوده اضرار به نفس چیه؟ اون بحث دیگریست، به حد تهلکه برسه، نزدیک به تهلکه برسه، مطلقا اضرار به نفس حرامه، اون بحث آخریست، هیتش باید از اون روایات استفاده بشه. ولی نفس خاص میگه اضرار به نفس حرام است اگر فعلی از افعال حج مصداق اضرار به نفس باشد. این عمل به حکم روایات خاصه مبغوض شارع است. عمل مبغوض نمیتونه مقرب باشد. لذا حضرت امام میفرمایند اگر اعمال حج مصداق اضرار به نفس بود، کسی همچه حجی انجام داد، عمل مبعد، عمل مبغوض مولا مقرب نمیتونه باشه، لذا این حج مجزی نیست. پس خلاصه کلام تا اینجا دقت کنید، اگر حضرت امام اصرار به نفس رو در اعمال حج فرض کردن، حج موجب اصرار به نفس رو مجزی ندانستن، ربطی به لا ضرر و احکام سلطانیه نداره، به خاطر نفس خاص امام این مطلب رو فرمودن و هیچ عدولی از مبناشون در رابطه با لازرم نشده است. مزالک دقت کنید، ما قبلا بفرم اون مبنا چیز دیگره، مبنا رو بخوایم مناقشه کنیم، الان میخواستیم همین رو عرض کنیم. فعلا خود این محقق مبنای حضرت امام قبول داره، لازرر احکام سلطانیه است، ارتباطی به احکام اولیه نداره. خطاب به حضرت امام هم میفرمد چرا شما اضرار به نفس در کنار لا حرج رافع حکم آوردید؟ اضرار به نفس که شما که اون قاعده عقلاییه رو، شما که قاعده لازرر رو میگید احکام سلطانیه است، و چرا میگید اضرار به نفس رافع است؟ چرا اینو اینجا آوردید شما؟ ما میگیم حرف درست نیست. علی مبنای حضرت امام مسئله لازرر جای خودش، اضرار به نفس هم نفس خاص داریم جای خودش. اما این مبنا قبوله یا نه بحث دیگری است. ما در گذشته فل جمله اشاره کرده ایم. در بحث لازرر تفصیلش باید بیاد که این مبنای حضرت امام که احکام سلطانیه نمیتواند نظارت بر احکام اولیه داشته باشد مورد قبول نیست، لذا لا ضرر رو حاکم بر ادله اولیه میدانیم. مع ذلک در گذشته بررسی کرده ایم به تفصیل، اگر ضرر مالی با اتیان اعمال حج بر انسان متحمل بشود، بر انسان تحمیل بشه، تحملش لازمه. قبلا توضیح دادیم در ذیل نکته دوم، فردا بهش اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر فرصت کردن دوستان رساله لازرر امام صفحه 49 تا 57 رو مطالعه کنند، به یه سه رو همیشه مباحثش کرد، مطلب بسیار مهمیست. ما خلاصه گیری کردیم، با زوایاش گفتیم، تطبیق بر رساله لازرر داشته باشید تا این مطلب مهمیشون کاملا روشن بشه. Thank you.